أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد و آله الطاهرين. جلسه 135 از تفسیر آیت الکرسی، از تفسیر جناب صدر متعلهین و فقره 19، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أولئک أصحاب النار. و امروز هم 17 شهریور 1403، همونطور که مستحضرید، آیت الکرسی که سید آیات قرآنی هست دارای مضامین بسیار بلند توحیدی و معارفی است و جناب صدر متعلهین برای تبیین این آیت الکرسی فقرات 20 ای رو در حقیقت صورت بندی کردن و آیت الکرسی رو به 20 فقره تقسیم کردن و برای هر فقره هم مقاله اختصاص دادن و این فقره رو فقره 19 قرار دادن و مقاله 19 هم اختصاصی به تفسیر و تبیین این بخش داره. توضیح مفصلی رو در این فقره دارن بیان میکنن به جهت تبیین معنایی اینکه چگونه عده‌ای اهل و اصحاب آتش و جهنم میشوند. برای جناب صدر متعلهین جای این تأمل عقلی و فلسفی هست که چگونه یک انسانی که مولود علی الفطره هست و بر مبنای فطرت توحیدی آفریده شده در نهایت و معالن به جهنم، بلکه عین جهنم می شود، اصحاب نار می شود، اصحاب جهنم می شود و این سیرورت و این تحول و تقلب وجودی چگونه صورت می پذیرد. زیرا انسانی که مولود بر فطرت است و فطرت اولی او بر توحید هست، چگونه این فطرت تحول و سیرورت پیدا می کند؟ مسئله سیرورت در فرهنگ دینی جای بسیار مهمی رو دارد. واژه های مهمی مثل سیرورت، مثل انقلاب، مثل انابه و رجوع و سایر واژگان هایی که در این رابطه به کار گرفته می شود، بحث یک رجوع ظاهری نیست که انسان با همین ظاهر انسانیش رجوع بکند، بلکه بر اساس یک تحول و انقلاب وجودی به سمت حق سیرورت و تحول پیدا می کند. ولیکن مبنای تحول بایستی روشن بشود. به هر حال ما فکر میکنیم انسانی که ظاهراً انسان هست بایستی در نهایت و معالن هم با همین صورت انسانی محشور بشود، در حالی که این گونه نیست و این تحول و سیرورت هم به لحاظ باطن است و هم به لحاظ ظاهر، یعنی ظاهر به باطن می گراید و گرایش باطنی هم در سایه تحول و انقلاب و سیرورت وجودی شکل می گیرد. جناب صدر متعلهین در این رابطه اصول سگانه ای رو طراحی کردند. اصل اول این که اساساً جهنم و جنت به چه معنایی است. اصل دوم این که اصحاب جهنم و اصحاب جهنم چه کسانی هستند و اصل سوم این است که چگونه این سیرورت و تحول از یک فضای توحیدی و الهی به یک فضای ناری و جهنمی و یا ملکی و امثال ذلک تبدیل می شود. این بحث بسیار عمده است و بایستی که نوع آیات قرآنی رو هم که در این رابطه هست با همین مبانی که جناب صدر متعلهین پای ریزی کرده اند تفسیر بشود. لذا این تفسیر یک آیه نیست، بلکه یک جریان فکری که در قرآن وجود دارد و این است که خدای عالم یک عده‌ای رو اصحاب شمال می شمارد و فجار می داند و اصحاب نار و جهیم و سعیر و امثال ذلک هست. این اتفاق چگونه رخ می دهد؟ این تحول وجودی رو جناب صدر متعلهین دارن بیان می کنن. در بصیرت 8 عنوان کلی دارن می فرماین که فلکشف عن سیرورت روح الانسانی من اصحاب النار بعد ان لم یکن منها. بعد از اینکه انسان رو ما توحیدی و بر مبنای فطرت توحیدی معرفی کرده ایم، چگونه انسان سیرورت پیدا میکند و تحول وجودی پیدا میکند و اصحاب نار میشود؟ میفرمایند که به مزاولت افعال اشرار و اکتساب ملکات الکفار فالفجار، انسانی که مداومت دارد، ممارست دارد و همواره مشغول به افعال اشرار و اکتساب ملکات کفار و فجار هست و از طریق شهوت و غضب و شیطنت در صفت بهائم و سبا و شیاطین حرکت می کند، این کم کم انسان رو به یک چنین وضعیتی منتهی می کند. اکنون که مقدماتش رو بیان کردن، میرن به این سمت که بر اساس سه مسیر حکمت و موعظه حسنه و جدال احسن این معنا را روشن بکنن که چگونه این سیرورت استفاق می افتد. اولا ایشون می فهمیدن که ما از بیانات الهی در قرآن و همچنین بیانات نبوی و علوی و سایر ائمه علیهم السلام استفاده کنیم و اصل این معنا را محرز بدانیم که انسان‌هایی هستند که نهایتاً در حقیقت بر اساس سیرورت دیگه صورت انسانی پیدا نمی‌کنند. اگر باطنشون و حقیقتشون تبدیل به حیوان شده و جنبه‌های سبعی یا بهیمی یا شیطانی پیدا کرده است، این ظاهر هم به سمت باطن می گراید و به ظاهر انسان هم بر اساس این معنا شکل می گیرد. گرچه همه در دنیا به ظاهر انسانی هستند، اما در آخرت همه بر اساس باطن ظاهرشون رو شکل می دهند و شکل می گیرد و ظاهر بر اساس باطن ساخته می شود. این یوم تبل سرائر، این سریره ها آشکار می شود و ظاهر هم مطابق باطن در می آید. در دنیا باطن هر گونه ای که باشد ظاهر تغییر نمی کند، ظاهر همین صورت انسانی است، اما در باطن در قیامت چون روز ظهور حق است، حق هم هرچه که در باطن انسانی تجلی کرده و محقق شده همون هست، ظاهر هم به همون باطن می گراید. این معنایی است که در ابتدا بیان می کنند و در بخش اول با بیاناتی که از قرآن مخصوصا آیات الهی در این زمینه است دارن مدد می گیرن. و نرید و ان نبین ذالک را، این سیرورت رو، این تحول وجودی رو، اینکه انسان چگونه با اینکه در آغاز راه بر مبنای فطرت توحیدی آفریده شده، نهایتاً و معالاً به صورت ناری و اهل النار و اصحاب الجحیم تبدیل می شود. این رو میخوان بیان کنن. و نرید و ان نبین ذالک را، یعنی این سیرورت و تحول رو، و ندل علی تحقیقه به طرق ثلاث من الحکمت البرهانیه و الخطابیت زنیه و من صنعت المجادلت الالزامیه. ما از سر راه میخواهیم این معنا را تبیین کنیم و بر تحقیق این مطلب دلالات و شواهدی رو ذکر کنیم، هم از راه حکمت برهانی، هم از خطابیه که زنی آور است، حکمت برهانی است، یقین آور است، خطابات زنی اند و گمان آورند، و مجادله و جدال احسن هم الزام و اسکات دارد و باعث اسکات خصم می شود، دیگه خصم سخنی در مقابل جدال احسن نخواهد داشت. و بر اساس اینکه خدا در قرآن فرمود کما قال تعالی سبحانه و تعالی ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن، از این سه طریق میخوان معنای سیرورت و تحول و تحقق آن رو بیان کنند. ولنستدرج فی البیان، و برای اینکه ما بتونیم بیان شافی و کافی داشته باشیم، به صورت تدریجی از ادنا شروع میکنیم تا به اعلا راه پیدا بکنیم. فل اولا ما یستحسنه الجماهیر و تقبله الاسماء من النقول الوارده فی باب انقلاب صور الاشقیا و فی باب حیاتهم یوم الاخره الى ما یناسب افعالهم و نیاتهم من القرآن و الحدیث و الاخبار. می‌فرمایند که در ابتدای کار اون چرا که جمهور مردم او رو حسن می‌شمارند و درست می‌دانند و در حقیقت انسان هم یک نوع حیثیت تقلیدی و شنوایی از نقول وارده از قرآن و حدیث و اخبار در باب انقلاب صور اشیا و هیئت اشیا صور اشقیا و هیئت اینها روز آخرت داره که اشقیا در قیامت در چه هیئتی و در چه شکلی ظاهر می شوند که این هیئت مناسب است با افعال و کارهای اونها و مناسب است با نیات و خاطرات اونها و قصود و انگیزه هایی که اینها برای کار دارند. بنابراین صور اشقیا انقلاب پیدا می کند و هیئتشون در روز آخرت روشن می شود مطابق با اون چه که در دنیا عمل کرده اند و نیاتشون بر اساس اون بوده است. و این نقول وارده هم بعضن قرآنن و بعضن حدیثن که از رسول مکرم اسلام نقل می شوند و اخبار و روایاتی است که از ائمه صلوات الله علیهم اجمعین نقل می شوند. اما القرآن، در ابتدا ما آیاتی رو که در قرآن مجید در باب انقلاب صور اشقیا و انقلاب هیئت‌های اونها در روز آخرت مطابق با اونچه که کار کردند و افعال و نیات اونها هست، عبارتن از خب یک آیه هست که به اصطلاح به صورت روشن مجموعه افرادی که از مجاری ادراکی خود استفاده نکنند، لهم آذان لا یسمعون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم قلوب لا یفقهون بها، فرمود اولئک کالانعام بل هم اضل. خب اینها در انقلاب وجودی و سیرورت و تحولی که پیدا میکنند، اینها در باطن به صورت انعام هستند و ظاهر هم به تبع باطن شکل میگیرند. و لیس المراد انهم كذلك بحسب حاصل نشأة الدنياویه. این که اولاکه که الانعام بل هم ازل، نه یعنی فقط در دنیا در حقیقت اینها در باطن این گونند، نه، بلکه در آخرت باطن و ظاهرشون مثل انعام آشکار می شود که به این صورت هستند. لیس و لیس المراد انهم کذالک به حسب حوزه نشأت دنیاویه بل فی نشأت الاخره التي هي دار ظهور الاشیاء على ما هي علیها. در حقیقت در آخرت اشیاء بر اساس اون بنیانهای معرفتی و ایمانی و عقیدتی و کارکردی محشور می شوند. و اگر انسان‌هایی در دنیا عمل کردن عمل حیوانی، سبعی، بهیمی، شیطانی، در حقیقت در اون نشأه هم بر همین اساس ظاهر می شوند. بل فی نشأة الاخره التي دار ظهور الاشیاء على ما هي علیها. این آیاتی که الان تلاوت می شود و جناب صدر متعلین بیان فرموده اند، در حقیقت در این رابطه است که عده‌ای از انسان‌ها در نشأه آخرت بر اساس باطن اعمالشون آشکار می شوند و ظاهر می شوند. یکی همین آیه یوم تبل السرائر هست، آیه دیگر و قوله ناکس و رؤوسهم، در حقیقت اونها رؤوسشون رو و سرهاشون رو پایین انداختن. و همچنین آیه است که ناجعل نافی اعناقهم اقلالا فهی الاذقان فهم مغمهون. خب اینها در گردنهایشون قلهایی و زنجیرهایی است که این قل و زنجیر تا زنختان و چانهشون اینها رو سرازیر کرده است. اینها لجام زده هستند، مغمهون هستند و در اون صورت قرار دارند. خب این آیه نشان از آن است که اون چرا که انسان در دنیا عمل کرده است، اون عمل کرده سنگین گناهانش به صورت قل و زنجیر به گردن او آویخته می شود و او را سرفکنده می کند و فهیه الالعزقانه فهم مقمهون. و همچنین آیه این که در قرآن می فهم فمن یمشی مکبن علا وجههی اهدا امن یمشی سویین علا صراط المستقیم. اون کسی که روی چهرهش مکبه بر چهرهش راه می رود، روی صورت راه می رود، آیا این هدایت یافته تر است یا کسی که مستقیماً به صورت صراط مستقیم در حرکت هستند؟ افمن یمشی مکبن علا وجههی اهدا امن یمشی سویین علا صراط مستقیم. خب اینها آیاتیست که داره نشون میده که انسانها بر اساس عمل کرده دنیاییشون بر اساس همونها محشور میشوند. ولا شک عند ذوی البصائر که ان مجعولات الحق فی الدار الاخره من الاشکال و الحیات انما هی امور طبیعیه لازمه لیست کالصناعیات یمکن زوالها و انفصالها. خب میفرمایند که خدای عالم در عالم آخرت اینها را اینگونه جعل می کند و اینها مجعولند. این جعل هم یک جعل الهی و طبیعی است، نه یک جعل مصنوعی و قابل زوال. جعل هایی که عرضی باشند، مصنوعی باشند و قابل زوال باشند، اینها موندگاری ندارند، ثابت نیستند. ولی ادعی که خدای عالم اونها را مجعول کرده کل انعام بل هم ازل، یا در حقیقت فرموده است که ناکسور اوسهم و نظائر آن، این علا نحو الواقع هست، به صورت طبیعی هست و دیگه زوال و بازگشتی در اینها وجود ندارد. ولا شک عند ذوی البصائر که ان مجعولات الحق فی الدار الاخره این مجعولات من الاشکال و الحیات اونچه که در باطن هست و در ظاهر هست، انما هی امور طبیعیه، اینا یک سلسله امور طبیعی هستند، به صورت مصنوعی و ساختگی و صناعی نیستند، بلکه به صورت رسمی و به طبیعی هستند. انما هی امور طبیعیه لازمتون، و این طبیعیت همونطوری که در نشأه طبیعیه طبیعت برای یک موجودی طبیعت لازمه وجود طبیعی اوست، نسبت به انسان هم همینطور استش. انما هی امور طبیعیت لازمه لیست کالصناعیات، مثل امور صناعی نیستند که تنظیم بخواهند، که یمکن زوال این هیئت و این شکل و انفصال این شکل و هیئت. فیکونو بنابراین این امور، یعنی این چی که دقیقا لازم طبیعت انسان هستن، اعمال و سکنات انسانی، یکونو کل اعضا فی کونها، بله فیکونو کل اعضا فی کونها طبیعیتن. اینا هیچ گونه حیثیت عرضی و صنعتی ندارن، بلکه طبیعی و به صورت بدون اینکه الحاقی و عرضی باشد و رسمی برای اونها هست. لا کل البست القابلت للانخلاع و الانفصال، این اشکال، این حیات اگر معاذ الله به صورت خوک و خنزیر در می آیند، یا به صورت بوزینه و قرده و اینها در می آیند، این اشکال و این حیات از باب امور صناعی نیستند که حالا بعد از مدتی مثلا این اشکال و این حیات از اونها گرفته بشود، بلکه انخلاعی ندارن، انفصالی ندارن و دائمی هستن. لکن البست القابلت، مثل لباس نیستن که قابل کندن و جدایی باشن، بلکه مثل دست و پا و صورتن که طبیعی هستن. بعد از اینکه روشن شد امر الهی مجعول الهی حق است و هیچ خلل پذیری نیست و اذا کان کذلک، بنابراین فاختلاف العبدانه فی هیئت الاعضاء و خلقت الاشکال دلیل اختلاف النفوس فی الحقائق. از سوی دیگر هم می‌فهمند که خب همونطوری که ما در دنیا موجوداتی رو می‌بینیم که در هیئت مختلفی هستند، جمادند، نباتند، حیوانند، انسانند، حیوانها هم انواع مختلفی دارند، نباتات هم همینطور، فرمان که این اختلاف ابدان در هیئت اعضا و خلق اعضا نسبت به اشکال و اینها، این نشان از این است که نفوس انسانی جریانهای وجودی مختلفی رو به خودش میگیره. بعضی ها به اصطلاح حیثیت سبوعی دارن، بعضی حیثیت بهیمی دارن، بعضی حیثیت شیطانی دارن و اشکال و حیات و صور ظاهری هم به تبع اینها شکل میگیرد. و اذا کان کذلک فاختلاف الابدان فی هیئت الاعضاء و خلقت الاشکال دلیل اختلاف نفوس فی الحقائق، که در حقائق نفوس مختلفند، هر کدام یک جهتی رو میگیرند. باز از آیات الهی نمونه هایی رو ذکر میکنند که این نمونه ها شاهد روشنی هستند برای اینکه این سیرورت و تحول سیر اتفاق میافتد و از وضعیت فطرت اولی انسان به در میآید و شکل باطنی و ظاهری او موافق خواهد شد. و که قوله تعالی که انهم همر مستنفره فرت من قسفره. خب اینجا خدای عالم میفرماید که عده ای از افراد در بر اساس عمل کرد مثل همارهایی هستند که فرار میکنند و از شیر در گریزند. خب مشخصه که شیر بر اساس حمله ای که دارد در حقیقت همار رو در می نوردد. عده ای از یه سلسله اموری فرار می کنند. این فرار از حقایق و از ایمان و از تقوا و از عمل صالح رو خدای عالم تشبیه کرده که اینها کل همارند، کل همارند که فرت من قسوره هستند. یعنی به حسب نفس مع بقاء البدن على صورته الظاهره و الا يلزم التناسخ المستحيل فهم صاروا لانحطاطهم عن العالم العلوي الانساني الى الافق السفلي الحيواني قرده تن مشابهين للناس في الصوره وليسوا بهم في النفس والعقل خاصعين اي بعيدين تريدين. خب این بیان الهی که فرمود عده‌ای در حقیقت که انهم همر مستنفره فرت من قسوره، می‌فهمید که اینا بر اساس ویژگی نفسانی خودشون این گونه در حقیقت به این صورت در میان، ما علی صورت ظاهره، یعنی حتی صورت ظاهری اینها هم بر اساس قرده و امثال ذلک خواهد بود. و الا اگر بر اساس به اصطلاح صورت اینها صورت دیگری باشه، خب طبیعی است که تناسخ پیش میاد، چون تناسخ یعنی اینکه یک نفسی از یک بدنی جدا بشه و وارد یک بدن دیگری بشه. نه، سخن در اینجا این است که همون بدن تبدیل میشه به صورت هماری یا صورت قرده‌ای و امثال ذلک. یعنی به حسب نفس ما بقاء البدن على صورت ظاهره و الا يلزم التناسخ المستقيل. خب بر اساس این عمل کرد فهم، یعنی این دسته از کفار، صاروا لانحطاطهم عن العالم العلوي الانساني الى الافق السفلي الحيواني. با این وضعیت، این سیرورت، این ساروهایی که در این متنها وجود داره باید روش تأکید کرد، چون ابتدای متن فرمودن که میخوایم کشف کنیم که چگونه این سیرورت و تحول اتفاق افتاده است. اینجا میفهمن که فهم یعنی این دسته از کفار سارو سیرورت کردن، تحول وجودی پیدا کردن و به خاطر انحطاطشون از عالم علوی انسانی به افق سفلی حیوانی، سارو قردتن مشابهین للناس فی الصوره. اینا مثل معاذالله بوزینگانی هستند که شبیه انسانن و انسان البته نیستن، در صورت انسانی نیستن. وقتی ادعی بر اساس فطرت توحیدی عمل نکردن و به سمت توجه به جریانهای شهوی و بهیمی و شیطنی رفتن، خب نهایتا هم به همین جا خواهند رسید. فهم سارو قردتن مشابهین للناس فی الصوره، شبیه انسانند و انسان نیستند. و لیسو بهم فی النفس و العقل، اینها دیگه مانند انسان صاحب نفس و صاحب عقل نیستند، بلکه تحقق وجودی و روی کرده دیگری از وجود برای اینها حاصل شده است. و لیسو بهم فی النفس و العقل خاصین، یعنی ای بعیدین بعیدین تریدین خاصین، بله اینها هر دو خاصه اند، هم نفس خاصه است و هم عقل خاصه بودن، یعنی دور بودن از رحمت الهی، نه نفس انسانی دارن و نه عقل انسانی که بعیدین و تریدینن. خب بفرمایند که اینجا الان مسخ صورت پذیرفته. مسخی که در اینجا هست غیر از مسخ مصطلح هست که محال هستش. مسخ مصطلح یعنی اینکه نفس از یک بدنی خارج بشود و وارد بدن دیگری بشود، خب این مستحیل است. اما در اینجا این نیست، بلکه همون بدن است که تبدیل به بدن حیوانی می شود. بل مسخ فی الحقیقت حقون غیر منکرن فی الدنیا والآخره کما وردت بهی، این مسخ این چنانی حق است و هرگز نه در دنیا انکار می شود این مسخ و نه در آخرت. کما وردت بهی الآیات و الاحادیث و قد روی عنه صلی الله علیه وسلم المسوخ، که در روایات از جناب پیامبر صلوات الله علیه در باب رسم مسفوخ و مسخ شده ها مطالبی بیان شده است که ثم عدهم و بیان اعمالهم و معاصیهم و موجبات مسخهم که حاصله ان من غلب علیه وصف من اوصاف الحیوانات و رسخ فیه به ایس عزال استعداده الاصلی و تمکن فی تباعه و سار صورتن ذاتیتن له کلماء الذی منبعه معدن الکبریت، مثلا سار تباعه تباع ذالک الحیوان و نفسه نفسه فتسلت اند المفارقه به بدن یناسب صفته فسارت صفته صورته کما سیعتزه. خب این تحول وجودی است، چون بحث در کشف از این سیرورت و تحول وجودی هستش. می‌فرمایند که ان من غلب علیه، اگر کسی غلبه پیدا کند بر او وصفی از اوصاف حیوانی، مثل وصف مور یا وصف خنزیر یا وصف کلاب یا وصف شیطنت و امثال ذلک، و رسخ فیه و این اوصاف در وجود انسان راسخ بشود، چگونه راسخ بشود؟ به حیثی که ازال استعداده الاصلی، اگر استعداد اصلی او در پراکنده باشه که پراکندگی باشه، این جمع میکنه و به اصطلاح حالت عرض کنم که جریانهای پیچیده‌ای که در بعضن حیوانات وجود دارد و این جریان ها هم نماد اوصاف و ویژگی های حیوانی هستش. و رسخ فیه، اگر رسوخ بکند این وصف، حالا وصف حرص است، طمع است، آز است، جمع کردن است، بخل است و امثال ذلک، اگر راسخ بشود به حیثی که ازال استعداده الاصلی و تمکن فی تباعهی و سار صورت ذاتی الله، این سار تباع او تباع ذالک حیوان. اگر در این امر تمکن پیدا بکنه و صورت ذاتی او به این صورت تبدیل بشه، مثل این که آبی که منبعش آتش و کبریت هست، سار تباعه تباع ذالک الحیوان و نفسه نفس ذالک الحیوان، که این خصلت برای او مثل خصلت ثابت یک حیوان قرار خواهد گرفت. در این صورت است که فتصلت عند المفارقه به بدن یناسب و صفته او. در این صورت وقتی این حیثیت جدید، استعداد جدید عارض شد و به صورت مستحکم نفوذ پیدا کرد، وقتی بدن از روح در دنیا مفارقت پیدا می کند، یک این بدنی که بدن روحی اوست و ساخته شده توسط همین روح هست حاصل می شود و انسان در اون بدن ظهور پیدا می کند. فتصلت این اوصاف عند المفارقه، وقتی که بدن از نفس مفارقت کرد، به بدنی که متصل می شود، به بدنی که یناسب و صفته او، فسار صفته او صورته او، در حقیقت صفت او به این صورت جدید که حیوانی هست معاذ الله مبدل می شود. و قوله و نحشرهم یوم القیامه علی وجوههم، یکی از آیاتی که بر این معنا دلالت دارد و انسانها رو محشور علی وجوه در حقیقت معرفی می کند، بر اساس این است که این اعمالی که انسان انجام داده، انسان رو این گونه ذلیل کرده و سر به پایین و نشأه طبیعت دارد. و قولو و نحشرهم یوم القیامت علی وجوههم ای علی صور الحیوانات المنتکست الرؤوس، که حیوانات سرهاشون به پایین هست و به زمین در حقیقت تمایل دارند. و قولو تعالی قالو لجلودهم لما شهدتم علیهم علینا، و این معنا رو خدای عالم در قرآن با این تعبیر بیان میکند، میگه که همین کفار و منافقین وقتی میبینند که جلودشون علیه اینها دارن شهادت میدهن، میگن که شما چرا علیه ما شهادت میدهید؟ قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا. و یا آیه دیگری که این معنا رو تأکید میکند که انسان‌هایی که بر اساس اوصاف حیوانی حرکت کرده‌اند و این اوصاف هم در وجود انسانی راسخ شده است، طبعاً دیگه بدنی که بر اساس این حیوانیت ساخته می‌شود علیه اونها شهادت می‌دهد و تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانوا یعملون. خب در حقیقت اگر بر اساس عمل کرده حیوانی، حالا یا بخل است یا حرص است یا آز و طمع است یا شهوت و غضب است و امثال ذلک، این نفس و روح انسانی بر اساس این شکل میگیرد و ظواهر وجودی انسان مثل دست و پا و چشم و گوش هم بر اساس همین معنا شهادت میدهند. تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانوا یعملون، یعنی ان صورت الکلب مثلا و لسان الکلب مثلا ای صوت الذی فعل لسانی فعل لسانه، یعنی صوت کلب رو معاذ الله انسان پیدا میکنه که در این قد فعل زبان او همین صوت کلابی هستش، که تشهد و به عمله الذی هو الشر، این صوت کلابی شخص به عملش شهادت میدهد و عملش که مثلا اگر شهوت بوده یا سبوعیت بوده، این و اون عمل شهادت میدهد. و کذا غیره من الحیوانات الحاله که تشهد علیها اعضاها و اخلاق الزمیمه و افعال السیئه، که غیر کلب من الحیوانات الحاله که مثل گرگ است، مثل درندگان هست، یا مثل مار و افعی و عقرب است، فرق نمی کنه. غیر همین الحیوانات الهالکه که تشهد و این حیوانات علیها بر اون اعمال خودشون، اعضاء این حیوانات به اخلاق زمیمه و افعال سیئه. از جمله آیات دیگری که در این رابطه دلالت میکنند این است که و کاقوله ام حسب الذین اشترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات سواء محیاهم و مماتهم ساء ما یحکمون. خب اونهایی که بر اساس تلاش و کوشش سعی میکنند سیئات رو کسب کنند و در حقیقت ایمان و عمل صالح رو، خواه محیایشون خواه مماتشون، در حقیقت در مسیر رضایت نفس و عقل انسانی قرار نمیدهن، بلکه در جهت کسب دیگر شؤون هستن، خب طبیعی است که از این امر رنج میبرند. ام حسب الذین اشترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا، که خدای عالم قرار میدهد آنها را مثل کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند و محیا و ممات این دسته از انسانها به یک گونه هستش. اینجا الان تعبیری که دارن تعبیر جعل هستش که قبلا هم راجع به جعل فرموده بودند که اگر خدای عالم جعل کرده، این یعنی تثبیت شده هست و صناعی نیست بلکه طبیعی است. و که قوله ام حسب الذین اشترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا، آنانی که به اصطلاح سیئات را اشتراح و اکتساب کرده اند، خدای عالم قرار میدهد آنها را مثل انسانهای ایمان آورنده و عمل صالح، که همونطوری که اونها این گونه هستند، اینها هم این گونه هستند. سا اما یحکم. و لفظ الجعل فی کلام الله اکثر ما یستعمل فی ذاتیات دون العوارض. عمده جاهایی که حق سبحانه و تعالی کلمه جعل رو استفاده کرده است، در ذاتیات به کار برده، در عوارض نیست. اگر فرمود جعله هم قردتن یا خنازیر، اینا برای این است که حقیقت اونها و ذات اونها به صورت خنزیر و قرده آمده، نه اینکه این به اسباب تشبیه معقول محسوس باشه ولی اینها در واقع و در باطن همون انسان باشن. نه، کلمه جعل معناش از نظر تفسیری این هست که یک حقیقت جدیدی را ایجاد کرده است. و لفظ الجعل فی کلام الله اکثر ما یستعمل فی ذاتیات دون العوارض، اکثر مواردی که استعمال می شود در ذاتیات است، در عوارض نیست. مثل خلق السماوات و الارض و جعل الظلمات و نور. خب اینجا دیگه جعل الظلمات و نور یعنی ما ظلمت را و نور را هر دو رو جعل کردیم، یعنی ظلمت تاریکی ذاتی اوست، نور هم همینطور. یا و جعل من هم القردت و الخنازیر و عبدت تاغوت. این جهار هم در حقیقت بر اساس اینکه خدای عالم قرده جعل کرده، خنزیر جعل کرده و عبادت کنندگان تاغوت جعل کرده، این جعل در حقیقت مثل همون خلق است و به صورت ذاتی اشیاء را ایجاد میکنه. و قوله یعرف المجرمون به سیماهم فیؤخذ بالنواصی و الاقدام. این هم آیه دیگری در جهت نکوهش انسانهایی که در مسیر ناسوابی عمل میکنند و کار میکنند. یعرف المجرمون به سیماهم فیؤخذ بالنواصی و الاقدام. اینجا جناب صدات تعلیم یک جنبندی میکنن و فرمان که وفی حاضه الآیات دلائل و واضحات علا ان المجرمین انقلبو. این کلمه انقلاب یا کلمه سیر و رد یا کلمه تحول بسیار معناداره و ایشون اینجا میفرمایید که این آیات به صورت روشن دلالت میکند که مجرمین انقلاب وجودی پیدا میکنن، و ماهیتشون تغییر پیدا میکنه، الی صور الحیوانات العجم المنتکست الرؤوس، حیواناتی که بیان ندارن، زبان ندارن، قدرت تکلم ندارن و سرهاشون خمیده است، مثل گاو و گوسفند یا مثل خنزیر و کلب و نظائرهون، التی فیها علامات الاحتجاب بالجحیم والانحباس فی الظلمات، که این رؤوس منتکسه نشانه هایی از این است که اینها در حیثیت انسانی نیستن، حیثیت ملکی نیستن و در ظلمات مستغرقن و منحبسن در ظلمات از لقاء الله و معرفتی، حیث لم یتحقق فیها علامت الانفتاح و طلاقت الوجه و انکشاف الجسد کما فی مسجف المسجونین. خب اگر انسان های معاذ الله به این صورت در آمدن که منتکست الرؤوسن و الی صور الحیوانات العجم در آمده اند، اینا دیگه لم یتحقق فیها در این دسته از افراد علامت الانفتاح و طلاقت الوجه و علامت انفتاح و طلاقت وجه و انکشاف الجسد، اینها مال افرادی هستند که در زندان مسجونن و محبوسن و به این صورت هستند، به خلاف الانسان، زیرا انسان هایی که حیثیت های انسانی و نفس و عقل برای اینها وجود دارد، اینها علامت اهل جنت و بهشت دارند و ظواهر شسته و رفته و جردن مرد مکحلون در حقیقت زیوز شده و زینت شده است، هم پیراستن هم و هم آراسته. اینا افرادی هستند که در بهشت جایگاه ویژه‌ای دارند، وگرنه بعد دیگران که معاذ الله به صورت حیوانات در آمده اند، منتکست الرؤوسن و فیها علامات الاحتجاب هست و از در حقیقت لقاء الهی هم محروم هستند. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.